ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم در دست، درفش کاوه بر دوشم. نخواهی دید در بندم کلوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم. رهایم رستمم بارش میآیم، خروش غیرت آیین دارانم. دلم رو این و رو این تر از آن جانم. من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی. ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شنیده میشن
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
مجبور
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. برنامه امشب جوانشهر پیرامون نگهداری از حیوانات خانگی و آسیب شناسی اقبال به همزیستی با حیوانات در فضای خصوصی خانواده هاست. در گذشته به کارگیری حیوانات اهلی در فضای نیمه خصوصی برای پیشبرد اقتصاد خانواده ها امری ضروری بود و دامپروری، مرغداری و پرورش آبزیان از مشاغل ثابت خانه های روستایی برای تأمین چرخه غذایی اعضای انسانی محسوب می شد. اما با ظهور دامپروری صنعتی، رونق کارخانه‌داری و توسعه شهرنشینی، اقبال به حیوانات اهلی محدود به امور زینتی و توأم با ورود به فضای خصوصی شد. تا خلأ عاطفی ناشی از زندگی مدرن و سرنی روابط انسانی دنیای جدید رو پوشش بده. این بار مردم نه برای تأمین غذا، شکار یا نگهبانی، بلکه برای التیام روحی ناشی از تنهایی با تغییر فضای خشک ماشینی دست به خرید پرندگان و گربه‌سان. در ایران هم چند سالیه که با التقاط فرهنگی ناشی از تبلیغات رسانه‌ای، تشویق به نگهداری از حیوانات زینتی خصوصا سگسانان رو به ازدیاد و فزونی گرفته و طبعا تداخل این موضوع با ملزومات آپارتمان نشینی و بهداشت عمومی و حفظ سلامت روانی و روابط خانوادگی مورد بحثه. اینکه چرا آدم‌ها به جای اصلاح روابط انسانی، جبران خلأهای عاطفی و قبول مسئولیت‌های تربیتی از حیوانات به عنوان عروسک کودکان، دوست خانوادگی یا رفیق تنهایشون استفاده میکنن، اینکه آیا ارزش‌های اخلاقی اجازه استفاده ابزاری از حیوانات برای رفع نیازهای روحی انسان‌ها رو میده، اینکه آیا بهداشت، آسایش و امنیت عمومی مهیای حضور حیوانات در محافل خصوصی، پارک‌های شهری و سیستم حمل و نقل عمومی ما هست یا نه، و اینکه از نگاه حقوق شهروندی و روانشناسی اجتماعی موضوع نگهداری از حیوانات خانگی چه علل، آثار و تبعاتی داره، مسئله امشب ماست. با ما همراه باشید. در خدمت سرکار خانم دکتر مریم رامشت، مدرس دانشگاه و روانشناس خانواده هستم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما سرکار خانم رامشت.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. انشالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به جوانشهر و مرسی. خدمت جناب آقای دکتر امیر نومید حاجی آقا، کارشناس مسائل حقوقی هستم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای جلیلی، همچنین سرکار خانم رامشت، و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و مفید و پرفایده باشه.
خیلی متشکرم، خوش آمدید جوانشهر. امیدوارم موضوع امشبمون پیرامون مسئله نگهداری از حیوانات خانگی برای شنوندگان و بینندگان عزیز جوانشهری مفید فایده باشه. میدونم چند سالی است که نگهداری از حیوانات خانگی به خصوص گربه‌سانان و سگ‌سانان افزایش چشمگیری به خصوص در مراکز شهری پیدا کرده. سرکار خانم دکتر، اگر محبت کنید برای ما از علل اقبال به حیوانات خانگی و نگهداری اونها و همزیستی با اونها و ورود اونها به منازل بگین ممنون میشم.
خواهش میکنم. همجور که شما فرمودید، نگهداری از حیوانات خانگی خب رو به افزایش هست. البته نمیتونیم منکر بشیم که تأثیر هم در واقع سلامت روانی و اجتماعی تأثیر داره. البته نمیتونیم بگیم همیشه تأثیر مثبت داره، گاهی اوقات میشه گفت که تأثیر منفی هم داره. ولی همچون که فهمیدید، باید ببینیم علت این قضیه چی هستش. چون در تمام دنیا وقتی که حیوانات خانگی رو معمولا سالمندا بیشتر ازش استفاده میکنن، مورد اقبال اوناست و عموما هم تنهایی و خلأ عاطفی یکی از مهمترین فاکتورهایی هستش که باعث میشه افراد، خصوصا حالا سالمندا در خارج از ایران، چون در جامعه ما بیشتر جوانهای ما به سمت نگهداری حیوانات و غیره میرن، ولی بیشتر اون بحث خلأ عاطفی و تنهایی هستش برای سالمندان و براشون مفیدم هست و حتی میتونه سودمند هم باشه. و علت این که به سمت حیوانات میرن، یکیش این هست که واقعا چون با حیوانات ارتباط کلامی و چهره به چهره وجود نداره و ارتباط غیر مستقیم و غیر کلامی هستش، در نتیجه این برای آدمهایی که در واقع در مناسبات اجتماعی خودشون یه سردرگمی، یه یأسی رو دارن و شاید به سمت آدمای دیگه راحت نمیرن، یه گزینه خوبی هستش، چون دیگه حیوان قضاوت نمیکنه، توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه، طرد نمیکنه. در نتیجه خصوصا افراد سالمند که احساس تنهایی خیلی زیادی دارن به سمت این قضیه بیشتر میرن و خب این حیوانات با رفتارهایی که صاحبش با اون انجام میده معمولا خب تشکر میکنن. اون چیزیه که یک سالمند یا حتی یک جوون هم بهش نیاز داره، این اتفاقیه که میفته. بعد ببینید حیوانات جزء طبیعت هستن. اصولا مراجعه ما به طبیعت، صدای آب، گل، گیاه، اینها باعث آرامش میشه و خود حیوانات هم به دلیل اینکه جزئی از طبیعت هستن میتونن اسباب آرامش بسیار زیادی بشن. و توجهی که فرد از طریق در واقع حیوانات میگیره، چون نیاز به توجه یکی از نیازهای اساسی ما هستش و شاید فردی که تنها هستش این نیاز به توجه درش خیلی تامین نشه و به سمت حیوانات میره که این نیاز به توجه رو داشته باشه. و ما یک فاکتوری داریم توی مسائل روانشناسی، بحث دوست داشتن و اینکه من دوست داشتنی باشم، هم یکی رو دوست داشته باشم هم یکی منو دوست داشته باشه. این نیاز به این که من رو دوست داشته باشن در واقع میشه گفت اون حلقه مفقوده‌ایه که توی اجتماع برای کسایی که احساس تنهایی میکنن خیلی غلیظه. و وقتی در کنار یک حیوان هستن، یک موجود زنده هستن، حالا میبینیم بعضی به سمت گل و گیاه و اینا میرن، ولی بحث حیوانات بسیار در جامعه گسترده شده، این نیاز به دوست داشتن انگار از این طریق تأمین میشه و فرد احساس بهتری رو به دست میاره. حالا همینجوری که من خدمتون گفتم بیشتر جوانهای ما دارن به این سمت میرن. حالا این یک بحث بسیار مفصلی هستش که ما ببینیم هدف چیه؟ آیا هدف واقعا تأمین این نیاز به تنهایی، خلأ عاطفیه یا نه؟ نگهداری حیوانات یک پوز اجتماعی شده، به خصوص در مورد جوانهای ما خیلی این بحث چشم و همچشمی خیلی زیاد هستش و اینکه در واقع میبینه دوستش داره اونم میخواد داشته باشه، یا اینکه میگم حالت نمایشی داره این قضیه و جوان ما احساس میکنه با این حیوان زنده اون هویت خودش رو داره تکمیل میکنه، اعتبار خودش رو چیکار میکنه، افزایش میده. جوانهای ما بیشتر حالا برای سرگرمی، برای پر کردن اوقات فراغت، اینا همه دلایلی هستش که جوانها به سمتش میرن. ولی من فقط الان اشاره میکنم شاید بحثو بیشتر باید باز کنیم، این پوز اجتماعی و نمایش اجتماعی یه مقدار در قشر جوان ما و نوجوان ما خیلی زیاد شد.
بسیار متشکرم. چیزی که بنده دریافت کردم این هستش که میفرمایید پروسه اقبال به حیوانات در کشورهای توسعه یافته، یعنی اونجور که برداشتم این هستش که میفرمایید یک پروسه‌ای داره طبق همون توضیحاتی که ابتدای بحث عرض کردم، ولی گویا در کشور ما بر اثر تبلیغات و اون چیزی که فرمودید چشم و همچشمی یا پوز اجتماعی به نوعی انگار برساخت شده، انگار تحمیل شده به جامعه ما و به خاطر اینکه اون اعتبار اجتماعی رو به دست بیارن مادون کشورهای دیگر که برای مثلا توجه طلبی، برای گرفتن محبت یا القای محبت یا این مسائل عاطفی به سمتش میرن، در کشور ما به نوعی جدای از این مسائل درگیر بحث تبلیغات، درگیر بحث اعتبار اجتماعی هم شده. شاید در دیگر کشورها به این شدت وجود نداشته باشه، مثلا نگهداری از سگ یا نگهداری از مثلا گربه پوز اجتماعی محسوب نشه.
درست.
من برخواهم گشت خدمت شما و میپرسم که چرا از بین تمامی حیوانات گربه و سگ درست اقبال دارن، و اون بحث دریافت محبت هم خدمت شما خواهم پرسید. بسیار متشکرم. یک میان برنامه بشنویم، باز خواهیم گشت. با جناب آقای حاجی آقا در خدمت شما هستیم.
حرف‌های تیز برای گوش‌های تیزتر.
تقریبم هست،
تشویقم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های
شب شما به خیر باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 به صورت تصویری برنامه رو تماشا بفرمایید. موضوع امشب جوان شهر حیوانات خانگی و نگهداری از حیوانات خانگی هست. میخوایم بحث بکنیم، ببینیم با دو کارشناس عزیزمون در حیطه روانشناسی و البته حقوقی موضوع نگهداری حیوانات خانگی چه تبعات و آثاری میتونه برای جامعه ما داشته باشه، مسئله یا معضلی که جامعه ما هم به تبع از فرهنگ جامعه مدرن و جامعه غربی دچارش شده. جناب حاجی آقا، در نگهداری از حیوانات خانگی ما قوانین مصوبه داخل کشورمون داریم؟ آیا نگهداری اونها در آپارتمان، نگهداری اونها در فضاهای عمومی، انتقال اونها در وسایل نقلیه عمومی، و آیا این چیزی که موسوم یا مرسوم شده به عنوان سگگردانی در پارک ها قوانینی براش وجود داره یا نه؟
بله، من تکمیلا عرض می کنم تبعات این در واقع نزدیکی و قرابت انسان با این حیوانات که مصادیق اون گربه سانان و سگ سانان هستن، به واسطه این که در واقع شیوه کنونی شهرنشینی ما رو به آپارتمان نشینی رفته و لاجرم عده ای از افراد که حالا تمایل به نگهداری از این حیوانات دارن در محیط های آپارتمانی در واقع مجبور به نگهداری هستن، قانونگذار ما پیشبینی های لازم رو در این خصوص خوشبختانه کرده، چرا که ما میبینیم در ماده سوم از آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها اشاره شده به این که ما در ساختمان های قسمت های داریم تحت عنوان قسمت هایی که مشترک بین ساکنین هستن، اهم از راپله ها، اهم از پشت بام، حیاط، جاهایی که همه ما میدونیم جز مشترکات هستن،
جای مشاع دیگه.
بله، ولی یه قسمت های تحت عنوان قسمت های اختصاصی ما در آپارتمان ها داریم که همون محیط خانوادگی خودمون هستش که گاهی ما به کنایه میشم از بعضی هم میگن چهار دیواری اختیاری، ولی این بحث تا جایی پیش میره که شما موجب اضرار به دیگران یا موجب اذیت و آزار همسایه ها نشوید. قانونگذار تا اینجا به شما این اجازه رو تلویحا داده، یعنی شما میتونید از این حیوانات نگهداری بکنید در محیط آپارتمان، مشروطه بر این که موجب اذیت و آزار نشه.
تشخیص این بشه نوه؟
عرض میکنم. حال از اینجا به بعد که ما میبینیم که خب در واقع امکان نداره. گاهن ما شنیدیم در محیط آپارتمانی که صدای این حیوانات هست و برای بعضی از همسایه‌ها به دلایل مختلف میتونه آزار دهنده باشه. اینجا قانون وارد میشه و میگه که شما باید بیایید به مراجع قضایی مراجعه کنید. البته ما همیشه در موضوعات حقوقی پیشنهاد می‌کنیم هستش که با تذکراتی که حالا همیشه وجود داره احتمال بدیم که این برطرف بشه. گاه هم ما میبینیم که مراجعه میشه به مدیر ساختمان، از مدیر ساختمان خواسته میشه که تذکرات جدی بدن، ولی در نهایت چنانچه اگر قرار باشه این موضوع رفع مزاحمت نشه، شخص میتونه به مراجع قضایی تحت عنوان ایجاد رعب و وحشت، تحت عنوان اینکه شما در نظر بگیرید که ایجاد سر و صدا میتونه مراجعه داشته باشه.
خب ولی در حقیقت دارید میفهمید قانونی وجود نداره، چون این قوانین که
اینجا
اختصاص به حیوانات نداره
تا اینجا. ولی در خصوص موضوعی که شما فرمودید تحت عنوان سگگردانی، ما قوانینی وجود داره که مصادیقش میتونه این موضوع حیوانات باشه. به چه صورت؟ ما دیدیم که بعضی از اشخاص همونجوری که خانم دکتر فهمودن با حالتی شده که الان از حیوانات که تحت عنوان سگ هستن میان به صورت پوز و جست استفاده میکنه، مخصوصا در محیط های اجتماعی ما. هر چقدر این سگ بزرگتر باشه مثلا برای اون شخص یه جست بهتری داره. حالا قانونگذار اینجا اومده توصیه کرده که شما چنانچه از این حیوانات در معابر عمومی استفاده کنید، ایجاد رعب و وحشت بکنه برای دیگران، یا حتی گاهن به شوخی اینها میان اینها رو در واقع تهیج میکنن به اینکه به دیگران حمله ور بشن و براشون یه جستی، ولی در حالی که قانونگذار اینو منع کرده و ما مصادیقش رو در ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حتی در بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها که مربوط به موضوعات بهداشتی اینها هست، اینا رو
دقیقاً در قانون چه چیزی تصریح شده؟
قانون به این صورت اومده گفته که اگر سگ تربیت شده و داره قلاده هم باشد و اگر از سوی مالک آن با هر انگیزه ای اما از شوخی و مزاح و یا به قصد ترساندن و ایجاد خوف یا بدون هیچ انگیزه حیوان به سمت اشخاص هم از کودکان، بانوان یا سالمندان و حتی افراد بزرگسال حرکت کند، یا حیوان در مقابل این افراد در واقع پارس کنه یا موجبات ترس رو ایجاد بکنه، اینجا در واقع این جرم واقع شده و شخصی که در واقع
این فقط به صرف ترس
و صرفا ترس. ببینید گاهن ما شنیدیم و نمونه‌هاش رو در فضاهای مجازی دیدیم که اینها ایجاد اشکال کردن، آسیب زدن به مردم، اینجا اون اشخاص میتونن در واقع این موضوع رو از طریق
قانون. خب این بخش ما پاسخش رو گرفتیم. در معابر عمومی میفرمایید که حتی اگر مثلا اون سگ داره قلاده باشه یا به شوخی یا به جدی فقط موجب ترس بشه، این در حکم مجازات هست و این جرم هست و میتونه پیگیری قضایی داشته باشه. در آپارتمان نشینی من متوجه نشدم، الان کسی میتونه سگ ببره داخل آپارتمان؟
نه،
رضایت
نه،
مثلا
نه، نیازی به اخذ رضایت نیستش. عرض کردم همونجوری که خدمتتون عرض
شد. خب ورود این از نظر بهداشتی چی؟
ورود این از نظر بهداشتی در این قسمت امتحان قابل پیش بینی است. اومدن اشاره کردم با توجه به اینکه این حیوانات دارای آثار بهداشتی مخرب هستن، از جمله اینکه خب اینها میدونید که گاهن صاحبین اینها رو برای در واقع حتی گرداندن بیرون میبرن، اینها از خودشون آثار بهداشتی به جا میگذارن در معابر که اینا قابل پیگردن، میتونن ساکنین یک ساختمان نسبت به این عارض بشن، میتونن بگن که آقا بالفرض مثال بوی این حیوانات، شما میدونید که غالبا اینها همراه با بوهای بد هستن، یا عرض به خدمت شما آثاری از فضولات اینها شاید در محیط ها باشه. از این جهت هم بله قابل پیگیری هستش. و در مجموع میخوام بگم تمام اینها، تمام مواردی که خدمتتون عرض کردم، مصادیق ایجاد مزاحمتی که هم قابل در واقع پیگیری کیفری هست و هم قابل پیگیری در واقع حقوقی از طریق شورای
حمایت. یعنی ولی به تشخیص قاضی خواهد بود دیگه، یعنی به صورت تصریحی
دقیقاً
مورد خاصی فعلا مشخص نشده، فقط اگر مواردی باشه که به معنای اضرار به ساکنین باشه، حالا میخواد سر و صداشون باشه، میخواد بهداشت و بوی نامطبوع باشه، میخواد فضولاتشون باشه، یا حتی راه میرن اینا، حالا یعنی این رو اگر به معنای مزاحمت باشه، همونجور که نسبت به یک شخص شما میتونید شکایت بکنید، از این نظر هم جرم
انگاری شده.
بسیار ممنونم. حالا تا همین قسمتش رو نگه داریم، من باز خواهم گشت و دیگر سوالات حقوقی رو از خدمت شما خواهم پرسید. بسیار ممنونم. یک میان برنامه بشنویم و برمیگردیم با سرکار خانم رامش، در خدمت شما هستیم.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر
سلام. حالتون خوبه؟
متشکرم، مرسی.
سلامت باشید. شما حیوان خونگی دارید؟
من نه، خیلی ندارم.
علاقه دارید اصلا برای نگه داشتن شرایطشو دارید؟
من نه، به شخص علاقه ندارم، نه فضاشو دارم نه اینکه تواناییشو دارم ازش نگهداری بکنم.
فکر میکنید خوبه داشتنش یا بده؟
به نظر من زیاد چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه حالا هم فضا کوچیکه، الان همین که بالاخره گناه داره از طبیعتش جور میشه، به نظر من زیاد چیز جالبی نیست.
عده‌ای معتقد هستن که این یک پدیده مربوط به غرب هست و با فرهنگ ما جور نیست. نظر شما در این باره چیه؟
به نظرم کسی اگه باغ داره یا حالا فضایی داره که میتونه خارج از محیط خونه ازش نگهداری بکنه، حالا اگه علاقه داره چیز بدی نیست، ولی اگه فضا کوچیکه هم بهداشتش رعایت نمیشه، هم بالاخره اون حیوان گناه داره، هم ممکنه توی فضای کوچیک اذیت و آزار همسایه‌ها باشه. به نظر من اگه فضاشون ندارن، ترجیحاً نگهداری نکنن بهتره.
اگر شما همسایتون حیوان خونگی داشته باشه معترض میشین؟
والا نمیدونم، شرایطش پیش نیومده تا الان، ولی خب اگر اذیت و آزار بکنه، سر صدا یا بهداشت حالا راه بله و اینا رو به هم بریزه، 100% خوشایند نیست.
متشکرم، ان شاءالله موفق باشید.
متشکرم.
شب شما به خیر باشه. جوان شهر رو میشنوید با موضوع نگهداری از حیوانات خانگی و به طور خاص گربه‌سانان و سگ‌سانان که در چند سال اخیر در کشور ما به خصوص در کلان شهرها شاهد اقبال به اون هستیم در میان برخی از شهروندان عزیز، داریم مباحث روانشناختی و مباحث حقوقیش رو با هم به بحث میشنیم. سرکار خانم رامشت، از نظر اقبال به حیوانات خانگی چرا از بین تمام جاندارانی که حالا وجود دارن یا حیوانات اهلی که هستند، سگ و گربه و حالا اقسام اینها اینقدر اقبال نشون داده میشه، چه در جوامع خارجی چه در کشور ما؟ و حالا اگر دیگر گونه های حیوانی هم باشه، معمولا پرندگان هم این خصوصیت رو دارن، ولی خب پرندگان یک موضوعی بوده که مسبوق به سابقه هم بوده،
نه.
اما سگ و گربه اخیراً در کشور ما پا گرفته اقبال به اونها. چرا؟ ویژگی خاصی دارن این حیوانات؟
ببینید، البته این رو متخصص حیوانات باید بگه، ولی تا اونجا که من میدونم این دسته از حیوانات خصوصاً سگ و گربه بازخوردهای عاطفی زیادتری نسبت به انسان‌ها دارن، یعنی خیلی زود با آدم ها عجین میشن و احساسات متقابل رو زود دریافت میکنن و عکس العمل هم نشون میدن. از طرف دیگه واقعا به لحاظ عاطفی و احساسی جوانهای ما خصوصا بالاخره مد شده، دوست دارن این سگ رو بگردونن، نمایش بدن. خب در اماکن عمومی هم نمیتونن چون بالاخره حقوق دیگران امکان داره پایمال بشه. من معتقد هستم جایی واقعا در نظر گرفته بشه که اینها بتوانن به اصطلاح پارکی باشه، جایی باشه که جوانهای ما بتونن این نیاز خودشون رو چیکار بکنن، تامین بکنن.
این رو شما تایید میفرمایید که افراد به خاطر مسئولیت گریزی ممکنه در جوامع توسعه یافته به سمتش برن، از مسئولیت تحمل یک فردی یا تعامل با یک فرد دیگری خودشون رو میخوان بری بکنن، به نوعی نگاه تحکم‌آمیز نسبت به یک موجودی که او فقط از شما محبت و غذا میخواد داشته باشن و خودشون رو از اون معایبی که ممکن یک انسان براشون به وجود بیاره مبرا بکنن. آیا اینجوره؟
بله، میتواند این هم باشد. همینجور که به اصطلاح من تو اول بحثم اشاره کردم، بعضی اوقات رفتم به سمت این حیوانات برای اینکه اونا ما رو پذیرش بلا شرط دارن. من اگر میخوام با یک کسی ارتباط برقرار کنم، این ارتباط یه بدبستون عاطفی هستش. یک چیزهایی رو میدم، یه چیزهایی رو از اونها میگیرم. به قول شما حالا این رو میذاریم مسئولیت فردی و اجتماعی. ولی در مورد سگ و یا گربه اون خیلی انتظاری از ما نداره و پذیرش اون از ما به عنوان صاحبش با توجه به در واقع عکس العمل‌ها و رفتارهایی که نسبت به اون داریم یه پذیرش بلا شرط و ما رو همونجوری که هست در واقع دوست داره، محبت میکنه، عشق میورزه. بله، همونجور که شما فرمودید، البته خیلی‌ها در اثر تنهایی، در اثر بی کسی، واقعا اینو نمیتونیم بگیم مسئولیت گریزی. ولی انگار ما دیدم، من مراجعینی داشتم که مثلا میگه من دوست ندارم بچه دار بشم، تمایل ندارم فرزند داشته باشم. خیلی مواقع سگ رو میارن، میگه من به این سگ بیشتر میتونم محبت کنم. این از نظر من واقعا همون مسئولیت رو فرار کردن ازش هستش، به دلیلی که زحمت داره، به دلیلی که فشار زیادی رو داره، به اینکه حالا بهونه های مختلفی آورده میشه که لحاظ اقتصادی نمیتونیم و غیره.
البته هزینه های اقتصادی نگهداری از سگ از نظر قضایی هم کم نیست.
بله، البته اگه درست بهشون برسی، اگه درست نگهداری، بله میتونه مسئولیت گریزی باشه، میتونه احساس تنهایی باشه که ما داریم حسش میکنیم، لمسش میکنیم و بعد عادت میکنیم. ببینید این عادت کردن موضوع بسیار بسیار مهمیه. من الان خانواده هایی رو دارم حتی،
یعنی به نوعی اعتیاد آوری میفرمایید،
اعتیاد داره، ادیکشن داره. حیوان مثل مصرف مواد میتونه ادیکشن ایجاد بکنه. من الان دارم زوجهایی که به خاطر نگهداری سگ طلاق گرفتن از هم، که مثلا آقا شرط گذاشته بوده که من بعد از ازدواج حتما سگ باید بیارم چون خانواده نذاشتن، و وقتی ازدواج میکنه خانوم مخالفت میکنه و کار واقعا به دادگاه و اختلافات
نگهداری از حیوان رو به تحمل هم ترجیح میده.
بله، ببینید میخوام اینو بهتون بگم، ما عادت میکنیم و خب این عادت ها نمیخوایم بگیم اشکال داره، ولی دیگه وقتی داره حقوق دیگران رو پایمال میکنه اشکال داره. الان خیلی از خانواده ها، چون خانواده های سنتی ما اقبالی نسبت به سگ و گربه نگه داشتن ندارن، حالا هم بحث مذهبیش هستش، هم بحث بیماریزایی های اینا، چون واقعا اگر اینا تحت مراقبت نباشن کیستای مختلف رو، بیماری های مختلف رو ایجاد میکنن. من الان پدر مادرهایی رو دارم که مخالفم با نگهداری سگ و گربه در منزل برای فرزندانشون، و این خودش یک عامل اختلاف هست. یعنی میخوام بگم این ماجرا رو باید از همه زوایا نگاه کنیم.
قسمی که چند قسم رو شما فرمودید که، یعنی با توضیحاتی که میفرمایید، فرمودید که نباید کسانی که از حیوانات خانگی نگهداری میکنن رو لزوما در یک دسته گنجوند.
بله،
ممکنه به خاطر تنهایی باشه، ممکنه به خاطر خلأ عاطفی باشه، ممکنه به خاطر مسئولیت گریزی باشه. اون دسته‌ای که خانواده‌های شادی هستند، یا
بله،
خانواده‌هایی هستن که اصلا صاحب فرزندن، حتی با پدر مادرشون هم ممکنه زندگی بکنن، که ما مثلا در فیلم هایی که معمولا هالیوود میسازه این رو میبینیم، حالا تو فرهنگ امریکایی خیلی بیشترین وجود داره، نگهداری سگ برای اونها چه تعریفی داره؟ یعنی شاید نتونیم در قالب خلأ عاطفی جاش بدیم، توی بحث حوزه اجتماعی میتونیم بگنجونیم. حالا برای ایران اگر همچین خانواده های باشن که حالا میفرمایید جوان ها بیشتر پیش هستن، یا تو بحث عادت میتونیم بگنجونیم.
بله، ببینید یک دیدگاهی در خصوصا خارج از کشور ما وجود داره، در خیلی از کشورهای مثلا غربی و غیره وجود داره، سگ یا گربه انگار جزئی از خانواده محسوب میشه و انگار عادت هستش، اونجا یک رویه متداول شده که مثلا ما باید از موجودات زندهی نگهداری بکنیم، حمایت بکنیم. البته خوشبختانه الان این ماجرا در جامعه